ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی سلامت. به نام خدا، به نام خالق زیبایی ها، به نام خالق چهار فصل زیبایی ما. اول کار و اول بخش باید بگیم الهی به امیدت. عزیزان من، بزرگواران، سروران گرامی شبکه رادیویی سلامت، عصرتون بخیر باشه. انشاءالله که این نسیمی که بر دشت گلارای طبیعت و این زیبایی پاییز که عاشقانه داره برگهاش از خودش جدا میکنه که زیبایی و رنگهای خدا رو به رخ بکشه، درود بر شما، این فصل هم بر شما مبارک باشه انشاءالله. بی تو مهتاب تنهای دشتم، بی تو خورشید سرد غروبم، بی تو بی نام و بی سرگذشتم، بی تو خاکسترم، بی تو ای عزیز عزیزترینم. سلام بر شما، عصرتون بخیر، عصر قشنگتون بخیر باشه. این نسیم منتظر شماست که چشماتون رو باز کنید و خورشید چشم شماست و این روشنای دل شماست. دلتون روشن، قلبتون پاک و دلتون مملو از امید و آرزوهای قشنگ. آغاز بخش عصرگاهی رو خدمتون عرض می کنم. من به اتفاق جمعی از دوستانم در کنار شما تا ساعت 22 خواهیم بود. آقا نورالله حیدری عزیز، این پیر و تجربه و بزرگوار ما که کنار ماست، لذت می بره، قوت قلبیه برای ما جوون ها. بله، ایشون صدا بردار ماست. گله و شکایت نکنه آقای حیدری، همسن نمونه، ولی تجربهش ماشاءالله، موی سفیدش ما رو همه رو شرمنده خودش میکنه. درود بر شما. راستی یحیی لک این بار هم مثل همیشه جمعه ها تهیه کننده مونه. خانم حیدری بزرگوار هماهنگی ما هستن و من هم علی اصغر کاکاوند خدمتگزار شما هستم، میزبان شما هستم در این بخش کاری که از ساعت 14 تا 22 در خدمت شما خواهیم بود. امروز 27مه، البته کمتر از چندین ساعت دیگه با جمعه خدافظی میکنیم و میریم به شنبه سلام کنیم. روز جمعه است و روز آقا امامون، امام زمانمون، مهدی عزیزمون، درود بر شما. چقدر زیبا میشه همین لحظه با هم بگیم اللهم عجل لولیک الفرج. ممنونیم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. اولین بخش رو تقدیمتون میکنیم، با نخبگان رو بشنوید، با هم هستیم.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر شاهین آخوندزاده، استاد تمام گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشمند 1% پر استناد جهان در رشته روانپزشکی بر اساس ESI است. وی در سال 1347 در تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم، ابتدا در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تحصیل پرداخت. سپس با اخذ بورس تحصیلی ابتدا به کشور انگلستان رفت و موفق به اخذ مدرک PhD نوروسایکوفارماکولوژی بالینی از دانشگاه گلاسکو شد و در ادامه موفق به اخذ مدرک فلوشیپ نوروساینس از دانشگاه پاریس فرانسه گردید. مهمترین سوابق علمی اجرایی و افتخارات دکتر شاهین آخوندزاده عبارتند از: مشاور عالی رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون پژوهشی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت و عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت امنا و دبیر مؤسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، قائم مقام معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، سردبیر فصل نامه گیاهان دارویی، عضو هیئت تحریریه، داور و معاون سردبیر در بیش از 20 مجله معتبر بین المللی، استادیار علوم اعصاب انجمن علمی مغز و اعصاب دانشگاه نیکاتای ژاپن، رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، برگزیده جشنواره علامه طباطبایی ریاست جمهوری، دوبار برگزیده گروه بالینی جشنواره رازی و دوبار برگزیده گروه بالینی جشنواره ابن سینا.
بله، مهمان بسیار گرانقدری داریم، جناب آقای دکتر شاهین آخوندزاده بستی. که در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان این برنامه وزین.
خیلی متشکرم، هرچند که برنامه جنابالی هست و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین و به نوعی اجابت کردین، اما تو ذهن خودم این سوال جرقه زد در اون لحظه که به هر قبول کردین تشریف بیارین که آقای دکتر چه شد با این همه مشغله افتخار دادین که در خدمتتون باشه.
خواهش می‌کنم. حضورتون ارشد، من همیشه برای دوستانم گفتم من دوره دبیرستان یه همکلاسی داشتم به نام شهید علیرضا افتخاری پور. من شاگرد اول رشته تجربی بودم، شاگرد اول رشته ریاضی بود، از راهنمایی با هم بودیم و من نوعی شاهین آخونزاده رفتم دانشگاه، رشد کردم من نظر علمی، اون سال آخر رفت جبهه و شهید شد و بدون اینکه هیچ اغراقی بکنم من تمام دستاوردهای زندگیمو یه نقطه از یه صفحه از آقای شهید علیرضا افتخاری پور نمیدونم. بنابراین اولا خدمت رو عرض بکنم من معلم بیش نیستم توی کشور، ولی چون احساس کردم این برنامه میتواند به فضایی که تو کشور ما شک گرفته که جوانای نخبه باید از ایران برن و من مخالفش هستم و اعتقاد دارم اینا باید بمونن و کشور بسازن، به همین دلیل دوست داشتم تو برنامه شما حاضر.
خیلی متشکرم. شاید خودشون هم، آقای دکتر، من حالا با بعضی از این جوانها واقعا صحبت میکنم، به نظرم میرسه که خودشون هم شاید قلبا راضی نباشن این اتفاق بیفته. مسئولیتی که الان دوستانی که به حال سیاست گذاری میکنن و تصمیم گیرنده هستن رو چطور میبینید؟ اصلا چه کار کنیم که جلوی این اتفاق رو بگیریم؟ شاید مهاجرت موضوع تازه‌ای نباشه، اما به نظرم میرسه که در سالهای اخیر روندش خیلی سریع شده و این خب یک موضوع نگران کننده است در کشور ما. به زعم جنابالی چه کارهایی باید انجام دادی؟ چه کارهایی باید انجام میدادیم که به این نقطه نمیرسیدیم؟ الان باید چه کرد و چه تدبیری اندیشید که حداقل جلوی مهاجرت رو بیشتر بگیریم؟
چند تا بود داره. اولا مهاجرت همه جای دنیا هست، ولی یه نکته رو در نظر داشته باشین. تو دنیا مثلا انگلستان، انگلیسی که فارغ التحصیل میشه از دانشگاه انگلیس میره کانادا، آمریکا، ژاپن، سنگاپور، به جاش هندی، پاکستانی، بنگلادشی، ایرانی، مصری میاد جاش تو انگلیس میگیره. یعنی خروجی دارن، ورودی هم دارن. درسته؟ ما ورودی نداریم تو ایران، ما داره فقط دست میدیم.
بله.
درسته؟ این یه نکته. بنابراین
یا اینقدر ورودی های ما کمه که
نیست، ما ورودی نداریم بدون تعارف، سر خودمون رو کلا نذاریم. نکته دوم، من مدیر، من معلم دانشگاه، استاد دانشگاه مقصرم. ما شرایط رو مهیا نکردیم دیگه برای این جوانان. من 7.5 سال قائم مقام معاون تحقیقات فناوری وزارت بهداشت بودم. چون اینا دغدغه من بودن، 2-3 برنامه درست کردم. یه برنامه این بود که این پزشکای عمومی که فارغ التحصیل می‌شدن از دانشگاه تهران، 100 نفر اول کنکور سراسری، این دوست داره بیاد توی محیط دانشگاهی کار دانشگاهی بکنه، دوست نداره بره توی شهر کوچیک کار درمانی بکنه تو طرحش. من اومدم از شورای معاونین وزارت بهداشت مجوز گرفتم، سالی 100 نفر خودشون با انتخاب خودشون هر مرکز تحقیقات دوست دارن برن اونجا طرحشون رو بگذارن. خیلی ها چون این یه بهانه بود برایشون، وثیقه می‌ذاشتن اصلا تر نمی‌رفتن، می‌رفتن خارج از کشور. خب من اینا رو گیر انداختم دیگه، آقا بیاین تو ایران. یه سری کارا رو ما باید انجام میدادیم که خیلیامون انجام ندادیم.
بله.
و یه نکته اینی که باید صندلیارمون رو خالی بکنیم، میزامون رو خالی کنیم، جوونا بیان جامون بشینن. استاد یلدا که اسمش شنیدین، اینو نقل قول مستقیم از خودشون میکنم، میگفت استادی که همیشه برای شاگرداش همون لول بالای استاد باقی مونه، استاد بدبختیه. استاد باید اجازه بده شاگرداش ازش جلو بزنن، این خوشحال بشه، کف و دست و سوت بزنه براشون که دمتون گرم من جلو زدیم. این میشه استاد. و نکته سوم، حالا الان تو کشور ما یه فرهنگ درست شده، آقا من اگر نرم کار اشتباهی کردم. من دارم دانشجو، یا استاد من از 10 نفری که بودیم 9 تا رفتم، من موندم فلان. من الان احساس میکنم آقا موندم، حرفا چیه؟ بمونه همینجا، تو دوست داری جراحی بخون، یه جراح موفق میشی فلان. این فرهنگ رو من استاد دانشگاه باید بشکنم. درسته؟ یه سری چیزاش دست منه، یه سری چیزاش دست من نیست، ولی من اگر به اندازه خودم حداقل تلاش بکنم، خیالم راحته که من تلاش کردم دیگه، بقیه چیزاش دست من نبوده. من تو این 28 سال این کارو کردم تو ایران.
البته گاهی وقتا آقای دکتر من احساس میکنم که شاید یک جور دغدغه های در جوان ها هست و همین دامن میزنه به این مسئله. مثلا من احساس میکنم که اگر اینجا باشم آینده شغلیم چه اتفاقی براش میفته، بحث تشکیل خانواده هم چه میشه، حالا فرزندآوری و و مسائل دیگه، و همه اینها دست به دست هم میده که زمین ساز این بشه که وقتی من شاهد مهاجرت هم سن و سالای خودم هستم، دوستان خودم هستم در دانشگاه، و خیلی از عزیزان هنوز از دانشگاه خارج نشده این کار رو انجام میدن. امیدوار هستم که قدم هایی که برداشته میشه هرچند محدود اندک، اینها کمک بکنن که ما جوانهامون رو تشویق بکنیم که کمتر به سمت مهاجرت برن و اینجا بمونن و مؤلفه های زیادی در کنار عوامل دیگه که شما در موردش صحبت کردید تاثیرگذار هستن. جناب عالی کی بازنشسته میشید؟
خب من میتونم از سال آینده بازنشست بشم.
بله.
با 30 سال خدمت.
تصمیم دارید این کار رو انجام بدید؟
باید فکر بکنم، ولی چون استاد تمام هستم تا 70 سالگی با اختیار خودم میتونم سر کارم باشم. بنابراین حداقل 15 سال دیگه میتونم این شغل استادی رو ادامه بدم.
یعنی الان 55 سالت هست. بسیارم عالی. من داشتم فکر میکردم که علارغم که حالا 55 سالت، البته جوان هستیم واقعا، ولی هنوز هم آقای دکتر تو حوزه آموزش و پژوهش یک انرژی فوق‌العاده‌ای دارید، خیلی خاص، یعنی جز افراد خاصی هستین که من حداقل افتخار آشنایی دارم و اینکه در خدمت این اساتید باشم. این انرژی، این انگیزه، این علاقه به پژوهش و به آموزش رو ریشش رو در کجا میبینید؟ آیا در کودکی شماست؟ در خانواده که در اون رشد کردین؟ البته توی خانواده نظامی فکر میکنم بزرگ شدین. بله.
من خب معلمی رو خیلی از اول علاقه داشتم. من 16 سالگی دیپلممو گرفتم و از دبیرستان هدف، اون موقع خب گروه فرنگی هدف و البرز و خارزمی و هشرودی جز بهترین گروه های فرنگی کشور بودن.
بله.
16 سالگی که دیپلم گرفتم اومدم دانشگاه تهران، از 16 سالگی دبیر دبیرستان هدف بودم، یعنی شیمی و زیست شناسی سال اول نظری و دوم نظری. دوم نظریایی که بهشون درس میدادم همسن من بودن، یعنی همسن سالای خودم و من بهشون درس میدادم، و چون غیر قانونی بود پرداخت حقوق به زیر 18 سال، مدیر مدرسه یه جورایی خلاصه من حقوق منو میداد. من این علاقه رو داشتم. وقتی هم رفتم انگلستان برای گرفتن تخصص نوروساینس، یه استاد خیلی ویژه داشتم که یک معلم به تمام معنا، محقق به تمام معنا بود که زندگی شخصی و اجتماعی نداشت، ولی معلم نامبر وانی بود. و علارغمی که قبل از اینکه برم چند سال کار اجرایی کرده بودم، من از توی دوره دانشجویم کار اجرایی میکردم و پوزیشنای اجرایی بالایی هم داشتم. همینجا برای جوونا بگم باور کنیم بدون هیچ رابطه و رانتی، یعنی اینجوری نبود من فامیل کسی باشم منو بذارم فلان. من از سال 3-4 دانشجویی مدیر کل داروتجهیزات پزشکی بنیاد جانبازان شدم.
بله.
رئیس درمانگاه شدم، بعد فارغ التحصیل شدم، شدم قائم مقام سازمان بهزیستی کشور. موقع تازه از وزارتخونه بهزیستی تبدیل شده به معاون وزیر بهداشت و 800 هزار مددجوی بهزیستی رو بیمه خدمات درمانی کردم. اولین بیمه خدمات درمانی بزرگ کشور بود. وزیر وقت بهداشت کشور آقای دکتر رضا ملک‌زاده وقتی من این گزارش میدادم خیلی به اصطلاح تعجب کرده بود. وقتی من این گزارش دادم اومدم پایین از سن و من گفت تو چند سالت؟ گفتم 22 سالمه. گفت تو چرا ادامه تحصیل نمیدی اینا؟ گفتم تو به من بورس بده من میرم ادامه تحصیل میدم.
همین اتفاق افتاد
و برای من یه دستور بورس داد و من 45 روز بعد با اینکه شغل درآمد خوبی داشتم، شغل اجرایی خیلی بالایی داشتم برای یه فرد 22 ساله.
چقدر بود آقای دکتر درآمد شما موقع؟
50,000 تومان موقع حقوق می‌گرفتم. حقوق خیلی بالایی بود.
و اگه با حالا مقایسه کنین؟
الان اگه مقایسه بکنین 150 میلیون برای یه 22 ساله خیلی بالا بود.
و که الان شما که این مبلغ رو دریافت نمی‌کنید و هیچ کدوم از
الان درآمد من چرا؟ من از دانشگاه یه چیز حدود 60 خورده میلیون میگیرم و از کارهای جنبیم همین حدود درآمد دارم، ولی الان بعد از نسبت به سال 70
که این همه سال همکار اجرایی انجام دادید و هم در کنارش
عمومی بودم، دکترای عمومی بودم
و تورمی که الان وجود داره
و رفتم و چشم به اون حقوق و پوزیشن نداشتم و رفتم و اون نگرش استاد منو تغییر داد که آقا کار اجرایی به درد میخوره، معلمی خوبه. و وقتی برگشتم عاشق این بودم که بیام پشت میله‌های سبز دانشگاه تهران بشم معلم دانشگاه تهران. و اعتقاد دارم که من اگرچه بیشتر لیبل پژوهشی خوردم و همه تمام لیبل‌های پژوهشی کشور بین‌المللی رو کسب کردم، ولی خودم معلم میدونم و معلمین کار اصلی خودم.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر آخونزاده. اما اگه اجازه بدین یه فاصله از دوستانمون بگیریم، اینجا برنامه با نخبگان هست، ما رو از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت میشنوید و میزبان جناب آقای دکتر شاهین آخونزاده هستیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
آقای دکتر آخونزاده، فکر می‌کنید که خودتون هم اونقدر که استادی که در انگلستان رو شما تأثیر گذاشتن، به عنوان یک استاد تأثیرگذار تو این سال‌ها بودید؟
سعی کردم.
یکی از الگوهاتون برای ما بفرمایید.
سعی کردم. ببینین کسایی که با من کار کردن میدونن من 6:30 صبح سر کارم هستم. هیچ وقت مثلا بیشتر از 6:30 نیست. همیشه سر وقت کلاسمو برگزار میکنم، جلساتمو برگزار میکنم و در خونم وقتی تازه من برمیگردم خونه، من از اونایی نیستم مثلا کار نداشته باشم، کار مؤثر تو محل کارم بمونم. برمیگردم خونه و من تقریبا از ساعت، چون من نهار نمیخورم، نهار شامم رو یک جا میخورم، ساعت 5-6 بعد از ظهر، از 7 بعد از ظهر تا 2 شب کار میکنم و تمام کارهای تحقیقاتیمو تو خونه انجام میدم. لذا آدم پرکاری هستم و خانواده نزدیک من میدونم من زندگی اجتماعی ندارم. من مثلا مهمونی نمیرم متاسفانه. تنها سرگرمی که کمی وقت منو میگیره فوتبال استقلاله.
خب خیلی هم عالی. از الگوهای خودتون صحبت میفرمایید کوتاه. فکر کنم هم توزیع اجرا، هم آموزش، بله. هم پژوهش بالاخره، بله. افرادی که
خب من یکم آدم خوششانسی بودم تو زندگی که آدمای بزرگی دور و بر من بودن که من ازشون یاد گرفتم. اولا یادتون باشه هیچ آدمی نه سفید سفید نه سیاه سیاه است. شما باید به عنوان کسی که باشون کار میکنی خوبیاشون رو جذب بکنی.
میخوام نم اون چیزی که یاد گرفتید چی هست؟
من مثلا آدمی هستم که طیف سیاسی خاص خودم رو دارم ولی با همه طیفهای سیاسی کار میکنم، چون کار علمی و دانشگاهی رو تو حوزه سیاست نمیبینم. من مثلا خودم مثلا آقای دکتر باقر لاریجانی رو یه آدم بسیار سخت کوش باش کار کردم، یکم مدیراش بودم، وقت گذار میدونم. واقعا برای کار خودش رو نفله میکنه دکتر باقر لاریجانی، وقت میذاره. یا مثلا آقای دکتر رضا ملکزاده که هم وزیر بود هم معاون وزارتخونه بود، باش مدت تا کار کردم. یه حسنی داره که خیلی سعی کردم شبیه اون بشم و اونی که همه کار برای دانشجوش میکنه، همه کار برای دانشجوش میکنه. مثال میزنم الان مثلا یه دانشجو پرستاری از زابل مثلا یه دونه ایمیل بهش بزنه که من فلانی هستم، این کمک احتیاج دارم، فردا صبح این کار انجام شده. خیلی برای من این قشنگه، این کار خیلی قشنگه. سعی کردم این کارو تقلید بکنم. با دکتر محمدرضا ظفرقندی کار کردم.
بله.
آقای دکتر ظفرقندی یه تواضع خاص داره، یعنی
جراح عروق رو میفهمه،
جراح عروق نمبر 1 ایرانه، رئیس دانشگاه، رئیس نظام پزشکی.
بله سابقه.
ولی باش وقتی صحبت باش بکنین اصلا احساس این همون دکتر رضا محمدرضا ظفرقندیه. یه تواضع خیلی خاص داره. سعی کردم اینم مثلا از آقای دکتر ظفرقندی یاد بگیرم، اگرچه خلق و خوی پدر منم بوده. لذا اینا تقریبا کسایی بودن که من تو زندگی ازشون سعی کردم الگو برداری بکنم. ممکنه یه چیزاشون هم پسند نکنم ولی چیزای خوبشون رو برداشتم، گلچین کردم و این به نظرم کاره که یه آدم میتونه از محیطش بهترین ها رو جمع بکنه.
بله بسیار خوب. و من هم الان تو ذهنم داشتم همزمان که شما صحبت می کردید مرور می کردم که اینکه یک استاد دانشگاه متواضع باشن و دغدغه دانشجویانشون رو داشته باشن به عنوان فردی که قرار هست تاثیرگذار باشن، در وهله اول خودشون باید فرد اخلاقمندی باشن و سختکوش که در جناب عالی همین ویژگی ها وجود داره، این میتونه باعث بشه که به عنوان یک چهره ماندگار در ذهن ما و در قلب دانشجویانتون آقای دکتر همواره باشید. اما میخوام اینجا ازتون خواهش کنم آقای دکتر راجع به اینکه جزء 1% دانشمندان برتر هم هستید صحبت بفهمید، چون بحث آموزش و پژوهش رو اینجا میخوایم تقریبا دیگه ببندیمش و به وجوه دیگه زندگیتون بپردازیم. از چه زمانی جزء 1% دانشمندان برتر قرار گرفتید و استنادی که شده به کدام یکی از مقالاتتون؟ برای حجم زیادی از مقالاتتون رو من داشتم مطالعه میکردم، حالا حداقل اینکه سرفصل‌ها رو و حوزه‌هایی که تحقیق کردین در خدمتتونم.
من این ترمینولوژی رو یکم اصلاح بکنم.
حتماً استناد به مقالاتتون می‌خواستین بفرمایید.
در حقیقت ترم درست محقق پر استناد، درسته؟
بله.
محقق پر استناد در یک حوزه خاص بر اساس یک بانگ اطلاعاتی به نام Essential Science Indicator که ما را شما مقالات ISI شنیدین.
بله.
صحیح، یک از سرویس های این سایت. این سایت میاد در حدود 40 رشته دنیا، مثلا پزشکی داخلی، مثلا زنان زایمان، میاد محققایی که در 10 سال گذشته ارجاع به مقالاتشون یا استنادات به مقالاتشون جز 1% هستش تو اون رشته رو انتخاب میکنه، هر دو ما هم انتخاب میکنه. من از سال 2015 میلادی اولین کسی بودم که از خاورمیانه وارد این لیست شدم تو رشته روانپزشکی. من تخصصم علوم اعصابه، ولی چون از اول هیئت علمی گروه روانپزشکی بودم و بیشترین مقالات بین المللی روانپزشکی خاورمیانه ماره من هستش، من خیلی تو دنیا و ایران به عنوان روانپزشک میشناسن. حالا رشته به رشته فرق میکنه، سختیاش فرق میکنه، بعضی از رشته ها ساده تره، بعضی از رشته ها سخت تره. مثلا تو رشته پزشکی داخلی خیلی سخت تره، تو رشته روانپزشکی وسطه نه نظر سختی، بعضی از رشته ها مثلا دارویی کم پایین تره.
خیلی ممنونم حالا این رو تاکید کردید. اما چه حوزه‌ای که فرمودین به طور کلی فرمودین حوزه روانپزشکی، تو حوزه نوروساینس علوم اعصاب مطالعات تکمیلی خودتون رو انجام دادید، نمیدونم میخواهید از داروسازی الان صحبت کنیم یا نه؟ خودتون فکر نکنم، من از نظر خودم خیلی با داروسازی فاصله نگرفتین، چون کارهای تحقیقاتی که انجام دادین تو حوزه گیاهان دارویی، حالا داروهای گیاهی و تحقیقاتی که تو بحث درمان آلزایمر یا حالا افسردگی اوتیسم داشتین، اینا نشون میده که هنوز هم آقای دکتر رگه های اون داروسازی در زندگی شما، در تحقیقاتتون، در پژوهشتون و در آموزشتون همچنان ساری است و همچنان جاری است.
من سالی که کنکور دادم به غیر از پزشکی تهران و شهید بهشتی تمام پزشکیارم قبول می شدم. مادرم دوست داشت من داروسازی بخونم و وقتی رفتم داروسازی تهران که اونجا رو سریع تمام کردم، من 21 سالگی دکتر شدم. احساس کردم این رشته نبود که دوستش داشته باشم و سریع برای ادامه تحصیل رفتم توی در حقیقت دپارتمان مغز و اعصاب پیشتیم رو گرفتم. نه، تحقیقات من برگرفته از اون تحقیقات علوم اعصابه تا داروسازی. شاید زیر 5% تحقیقات من روی گیاهان داروییه. از فرانسه که برگشته بودم و فلوشیپ، حالا اسمشو بذاریم فوق تخصص علوم اعصاب گرفتم، رئیس وقت جاد دانشگاهی کشور آقای دکتر علی منتظری بود که یکی از آدمای خیلی بزرگ و محققه، اون موقع رئیس جاد دانشگاهی کشور بود و ما هم یه جورایی تو گلاسکو هم دوره بود. ایشون پابلیک هلث میخوند، بهداشت عمومی میخوند، من علوم اعصاب میخوندم. اونجا با هم میکنم رفاقتمون بیشتر شد و به من اومد گفتش که تو هم بیا توی گیان دارویی، ما علاقه داریم. و من رفتم یه پژوهشکده گیان دارویی درست کردم اون موقع سال 1377 و چون هیئت علمی گروه روانپزشکی بودم، تحقیقات گیان دارویی رو بردم به سمت روانپزشکی و نورولوژی مغز اعصاب. تو اون دوره هم هر سال اونجا اول میشد توی ارزشیابی وزارت بهداشت، یعنی مثلا حالا اسم نمیدونم یه مرکز تحقیقات بزرگ مثلا 14 میشد ما اول میشدیم. اون باعث شد که من یه مقدار آشنا بشم با گیاهان دارویی و به طور مشخص با زعفران و اولین مطالعات بالینی زعفران تو دنیا روی افسردگی و آلزایمر من انجام دادم، فرآورده‌های زیادی هم ازش بیرون اومد. این به خاطر اون پایه داروسازی من نبود، به خاطر کار من تو اون پژوهشکده گیان دارویی بود که باعث شده بود که
خب خیلی متشکرم آقای دکتر آخونزاده. خیلی دلم می‌خواد سوالات بیشتری رو تو این هفته ازتون می‌پرسیدم، اما خوشبختانه دو برنامه دیگه هم در خدمتتون خواهیم بود. بازم تشکر می‌کنم، تشریف آوردین و اجازه دادین که در خدمتتون باشیم، از تجربیات جناب عالی استفاده کنیم. ان شاءالله هفته دیگر هم با افتخار میزبان شما خواهیم بود. خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز،